رادیوی آزادی،
مجله خبری. سیناب در جهان امسال نصرانی های پروساو را نیز مجبور کرد ایدی پاک را در خانه تجلیل کنند، چون گشت و گذار در بسیار از کشورها محدود است. از طرف دیگر، نزدیک آمدن رمضان که نماز دست جمعی تراویح یک رکن اصلی آن است، نگرانی از سرعت گرفتن گسترش بیماری کووید 19 را افزایش داده است. ماه رمضان آخر هفته آینده آغاز می‌یابد و بعضی از کشورهای مسلمان نشین زیر فشار افزاینده روحانیان قرار گرفتند که نمی‌خواهند مسجدها در این زمان بسته شوند. اروپا از این بیماری 100 هزار نفر را تلف داده است و تعداد قربانیان در ایالات متحده آمریکا به 40 هزار نفر نزدیک می شود. آمار بیماری و مرگومی را دانشگاه جان هاپکینز در ایالات متحده جمع می آورد. بنا به آمار دانشگاه، کرونا ویروس نو تا کنون به بیشتر از 2,300,000 نفر سرایت کرده است. روز 19 اپریل میلیون ها نفر از نصرانی های پروسلاف در جهان ایدی پاک را در خانه تجلیل کردند و به عبادت و نیایش روحانیانشان در تلویزیون و اینترنت گوش دادند. در روسیه و اوکراین هم ویزه های روحانیان سنت پترزبورگ و کیف از شام 18 اپریل در تلویزیون ها و اینترنت مستقیم نشر شد. بنا به گزارش مطبوعات هند، در این کشور 5 مبلغ دینی از تاجیکستان را دستگیر کردند. اونیو میل، یک رسانه اینترنتی هند، روز 18 اپریل خبر داد که شهروندان تاجیکستان روز 24 مارس در عبادتگاه تمر در شهر جمشیدپور دستگیر شدند. وبسایت از قول افسران پلیس هند نوشته است که این افراد به تبلیغ غیرقانونی اسلام مشغول بودند. سبب بازداشت به گفته افسران پلیس رعایت نکردن مقررات قرنطینه و نظامی روادید بوده است. در خبر آمده است که در عموم 11 نفر مبلغ دینی را دستگیر کردند و 4 نفر آنها از چین، 3 تن دیگر از قرقیزستان بودند. در خبر از قول رجیف رنجان، افسر پلیس نوشتند، هنگام تحقیق معلوم کردیم که این افراد با روادید توریستی آمدند ولی در مسجد تمر پیدا شدند. آنها به افسران پلیس گفتند که برای خواندن موعظه های اسلامی در شهر جرخند به اینجا آمدند. شهروندان تاجیکستان و همراهان آنها را بعد از تشخیص از بیماری کووید 19 به قرنطینه فرستادند. معلوم نیست این مبلغان از تاجیکستان رفتند یا از کشوری دیگر. رئیس جمهور دونالد ترامپ و مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، دیگر باره عملکردهای چین برای پیشگیری از خروج بیماری نو را زیر سوال برده و از این کشور خواستند دایر به خروج کووید 19 اطلاع بیشتر بدهد. دونالد ترامپ روز 18 اپریل ضمن نشست خبری در کاخ سفید گفت سوال این است که سرعت ویروس خطایی بود که از کنترل خارج شد و یا قصدان سرعت گرفت. به گفته دونالد ترامپ، اگر چین این را میدانست پس باید پاداش کارش را ببیند. مایک پامپئو روز 18 اپریل در توییتر نوشت حکومت چین باید پاسخگو باشد. بعد پیدا شدن ویروس نو در ولایت ووهان، دونالد ترامپ و مایک پامپئو حکومت چین را برای عدم شفافیت در عملکردهایش سخت تنقید کردند. ترامپ آمریکا سعی دارد معلوم کند که آیا در واقع ویروس از آزمایشگاه ویروس شناسی از چین بیرون آمده است یا نه. عین زمان خود مقامات رسمی آمریکا گفتند آنچه که درباره کرونا ویروس نو معلوم است نشان می‌دهد ویروس از راه طبیعی پیدا شده است. انتونی فاوچی، مدیر پژوهشگاه بیماری‌های سرایتی در آمریکا و یکی از اعضای ستاد مقابله با کرونا ویروس در حکومت، روز 17 اپریل در پاسخ به سوال درباره احتمال در آزمایشگاه آفریدن ویروس نو گفت تحقیق ترکیب ویروس نشان داد که آن در آزمایشگاه ساخته نشده است و از حیوان به انسان سرایت کرده است. در قزاقستان یک فعال شناخته سیاسی و از منتقدان حکومت را با اتهام دروغ پراکنی در زمان وضع فوق‌العاده دستگیر کردند. رئیس پلیس شهر الماتا روز 18 اپریل گفت ارمان شورایف را برای در شبکه‌های اجتماعی به تکرار پهن کردن اطلاعی که بیانگر واقعیت نیستند بازداشت کردند. پلیس از این بیشتر جزئیات نداده است. ارمان شورایف که در رسانه‌های گوناگون قزاقستان کار کرده و به یک سیاستمدار ملی‌گرا تبدیل شده است، به استثنای رئیس جمهور قاسم جمر توکایف، پیوسته اعضای حکومت قزاقستان را تنقید کرده است. با گفته رئیس پلیس الماتا، در صورت ثابت شدن اتهامات ممکن است ارمان شورایف را تا 7 سال به زندان محکوم کنند. با گفته پلیس، این فعال سیاسی با عملکردهایش ترتیبات عمومی در زمان وضع فوق‌العاده را به خطر انداخته است. مقامات روسیه از افزایش رکوردی گرفتاران کووید 19 خبر دادند و این زمان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت و زیر نظارت است. ستاد مقابله با کرونا ویروس نو در روسیه گفت که در 24 ساعت گذشته در کشور 6060 مورد سرایت بیماری را ثبت کردند. همین گونه تعداد گرفتاران بیماری در روسیه که میزبان 100 هزار مهاجر تاجیک است به مرز 43 هزار نفر نزدیک شد. با گفته مقامات رسمی بیماری کووید 19 تا کنون سبب مرگ 361 نفر شده است، هرچند متخصصان و منتقدان دولت میگویند آمار مذکور بیانگری واقعیت نیست. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیشت با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
سلام، کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار کنید
www.azadi.org.
خانواده مهاجران کاری تاجیک در روسیه و کشورهای دیگر گفتند خروج کرونا ویروس، کارانتین شدن مهاجران و بیکار ماندن به اقتصادیات آنها تأثیر کرده است. این خانواده ها در تشویش هستند که فرزندان مهاجرشان بیکار ماندند و نانآوری دیگری ندارند. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. ده ها خانواده در جنوب تاجیکستان که فرزندان مهاجرشان پول میگرفتند میگویند که فرستادن پول از روسیه کم شده وضع اقتصادی خانواده ها وزنین میشود. خالبی سفر و ساکن 50 ساله ناحیه وخش آموزگار است. زندگی خانواده را با پول مکتب و پول فرزندی مهاجرش تامین میکرد، ولی قرنطین شدن فرزند و بیکاریش ضربه به خانواده‌اش در تاجیکستان داشته است. قرنطین شدن فرزند در روسیه در برابر کمبود غذایی برنامه خانه‌دارشوی یک عضو خانواده را به وقت دیگر گذاشت، چون پول معرکه باید از مهاجرت فرستاده میشد. خالبی سفروا میگوید
فرزند من خدمت وطن مادر کرده شده است، من میخواستم که آن را خانه‌دار کنم و بودجت اویلای ما، من کار میکنم، فرزندم کار میکند، لیکن بودجت اویلای کمتر تنقصی داره و تکیه به فرزندم دارم.
فاروق زردکوف مهاجری 33 ساله تاجیک از ناحیه دنقره میگوید که خرجات یک ماهای خانواده‌اش در تاجیکستان 2000 سومانی است، ولی نمیداند تا انجام قرنطین چی کار میکند و خانواده در تاجیکستان چی روز را پشت سر میکنند. فاروق زردکوف میگوید
اولیک ندادن دیگر، نه اردن نه یکون چی نیسته دارم خونه، همی سهر زنگ زدن ای خونه گفتن، گفتیم اگه چی میکنیم مو دایی جم محکمیم نشوه که.
محبت صادق و وزنی دیگری از شهری باختر میگوید که فرزند و نبیره هایش همگی 7 نفر در روسیه در قرنطین هستند، ولی او تصمیم دارد که برای فرزند بیکارش از تاجیکستان به روسیه پول فرستاند.
من میگم که بچم تو گشنه نیستی وای باشه، اگر خیابون سم روان کنم نیوچاجم حضرشم نهست گفت.
فرزندان خانزاده امان و ساکنی شهری باختر بجز از دیگر مهاجران کار خوبی دارند، نه در روسیه بلکه در دبی. خانزاده امان و میگوید که هر ماه از فرزندانش $300 آمریکایی میگیرد، ولی چون بیکار هستند زندگی را با نفقه 200 سومانی اش پیش میبرد.
قرب دو ماه شده است از بچورا اولی روی کدگی نیست، روی کد نمیتونم برای که ممکن نیست بیرون برم. نیست هاوده ماگازینو محکمه، ماگازین گاسینسه همه جای محکمه می.
خروج کرونا ویروس در خارج خصوصا در روسیه صدها مهاجری تاجیک را بیکار گذاشته است. معلوم نیست که تا کی حالت قرنطینی و بیکاری ادامه میکند، ولی خانواده ها در خطلان منتظر هستند که فرزندانشان برای آنها پول فرستانند. بیشتر درآمد مردم تاجیکستان از مهاجرت است که حالا آنجا نیز شرایط خوب برای کار و زندگی نیست و تاثیر آن صدها کیلومتر راه به مردم وادی وخش نیز رسیده است. خانواده هایی که زندگی را با پول مهاجران پیش میبرند میگویند که ویروس در تاجیکستان نرسیده، ولی تأثیرش به زندگی آنها رسیده است و نان دهانشان کم شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
تاجیکان در کشورهای مختلف در قرنطین هستند و برخی از آنها میگویند فرصت خانشینی را میشود با منفعت پشت سر کرد. در این باره گزارش من خیرمان با قزاده. اگر کارانتین و یا خانشینی برای ایده دوره سختی بیکاری و وابستگی از تلویزیون و اینترنت است، دیگران از این امکانیت برای اجرای نقشه های دیرینه استفاده می کنند. یکی کتاب می نویسد، دیگری به فرزندش درس می دهد و سومی از پای خوش کردن تاب دیگران است. تاجیکستانی ها در کشورهای گوناگون دنیا هستند و از نقل چند نفرشان می بینیم که هفته های مجبوری خانشینی در پس منظر پاندمی کرونا ویروس را چگونه پسی سر می کنند. منوچهر قدرتف کارمند علمی فکولته حقوق شناسی دانشگاه ریگنزبورگ آلمان است. و حالا مثل ساکنان دیگر این کشور اروپایی در خانه مانده روزش را به دو بخش تقسیم کرده است. نیمه اول روز با فرزندش درس آماده میکند و پس از نصف روزی وقتی کامپیوتر خانه آزاد شد از پای ترجمه کتاب میشود. قدرت در صحبت ویدیویی با رادیو آزادی گفت کارانتین در آلمان از 19 اپریل دوام میکند.
خاطر سلامت می کارانتین در آلمان دو هفته باز ادامه دارد و تا 19 اپریل دوام میکند. اولا که در آلمان بیکار نمیمونیم در دوره کارانتین چون مکتب ها و کودکستان ها بسته هستند و کودکان را در خانه درس میدهیم. من هر روز 3 ساعت به فرزندم از فنهای ماتماتیکا و زبان آلمانی درس میگویم. مواد ها را مکتب و مترقی پاست روان میکند. بعد من اون لایه هایی که در تایی سالای آخر با آنها دستم نمیرسید با آنها مشغول هستم. یکم این ترجمه کتابی مذکور که نظریه جزا در حقوق جنایتی نام دارد. کتاب مذکور رو من از زبان آلمانی به زبان روسی ترجمه میکنم و شاید تا آخر سال در مسکو به چاپ رسد.
ماوی مسابی ژورنالیست و شاعر از تاجیکستان در روسیه کار و زندگی میکند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت بعدی بازگشت فرزندش از سفر تایلند از 23 مارس همه اعضای آیله در کارانتین است. ماوی مسابی بر این باور است که مرحله کارانتین و خانشینی فرصت خوبی تازه کردن اندیشه و افکار و تنفس در جریان پرشدت زندگی است. ماوی میگوید کارانتین دوره معاشرت و نزدیکی با عزیزان، والدان و فرزندان است که در وقت دیگر برای معاشرت و حالپرسی و صحبت صمیمی با آنها وقت پیدا نمی شود. مادر جوان نرگس جورایوا می گوید در فرصت کارانتین می شود با فرزندان بازی های هنری دستی اجرا کرد. مادر دوگانیک ها فریز و تبریز رسم کشی، ساختن شب چراغ با استفاده از مهره و سنگچه و کتاب خانی و گلدوزی را مشغولیتی مفید برای والدان و فرزندان می داند. پرویز نظرف آوازخوانی معروف تاجیک مقیم قزاقستان است. وی از زمانی جاری شدن کارانتین در این کشور آسیای مرکزی با اعضای آیلش در خانه است، ولی ناراحت نمی شود و تلاش می کند با استفاده از فرصت به هوادارانش کنسرت بدهد. پرویز نظرف می گوید
быть всегда на позитиве, не расстраиваться, не падать духом. Привет, друзья. Сейчас в Алматы утро. Все сейчас
Парвиз Назаров مشورت می‌دهد که مهم است که خوشبین باشیم و ناراحت نشویم. برای آنهایی که در فرصت کارانتین ناراحت شدن نمی‌دونند چیکار بکنند، پرویز نظرف مشورت می دهد ورزش بکنند، غذای سالم استعمال کنند، چون با گفتش این دوره خوبه برای مراقبت از خود و عزیزان است.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
بارشات روزهای اخیر تشویش محرمه یوسفوا را بیشتر کرده است. سیل دیوار و حوله او را که در کنار فرودگاه نظامی عینی قرار دارند خراب کرد. یوسفوا نمیتواند خانه اش را تعمیر کند چون برای این کار اجازه ندارد. تفصیلات این موضوع را من شلای عبدالله برایتان گزارش می‌دهم. حولی او و چند همسایه دیگرش باید به فرودگاه نظامی همراه کرده شود. اما با گفته این ساکنان ناحیه رودکی مقامات حاضر نیستند مبلغ ضروری مال و ملکی آنها را پرداخت کنند. محرمه یوسفوا میگوید
قدرم عذاب قدرم وایم که نمیخزونن مون نمیگفتو که غم کودکان شش نفر کودک میده قتیما دلم میای اوی تنتکم روز درست قراولم.
قربانگل رجبا و ساکنی دیگر دهه نوابادی ناحیه رودکی میگوید در سال 2003 در جای دیگر به آنها زمین دادند و گفتند که به آنجا کوچند، اما تا هنوز به آنها مبلغی ندادند و بنابراین آنها در نیمه راه ماندند. وی میگوید
این 17 سال شد ایبان گذشت، اقلا همی تعمیر جوری را کرده نمیتونیم، همی ایروز میخزنم پگه میخزنم ایروز میخزنم پگه.
ساکن دیگر این ناحیه سوپان سید نیازوف میگوید که سه خانواده در یک جا زندگی میکنند و منزل آنها را همگی 175 هزار سومونی نرخ گذاری کردند که با این مبلغ امکان بنیادی منزل در جای نوران ندارند. به گفته ساکنان حالا در این دهه بیشتر از 140 خوجگی زندگی میکنند. قسمی از آنها دوامی 17 سال به جبرانی پیشنهادی مقامات راضی شده به زمین های نو کوچیدند، اما ساکنان باقی مانده با طلب بیشتر کردن مبلغ جبران ماندند. شهاب‌الدین یوسوپوف ساکن دیگر این دهه میگوید
یخیل ادم روزوه یخیلش نوریزوه اکثریتش نوریزوه هم مردم خوال با برتالی تو پران روز بطور خونه بزد تو سمالیت گودک هایی که میگریزه دور بر تریزه میلرزه گوه که زمین جیمی گودک و شک در زندگی دارن آجه مردم این شکی سستاین اگر با عرضیش بگیم.
شکایت این ساکنان در حال است که مقامات میخواهند حدودی فرودگاه نظامی عینی را تا 250 گکتر وسیع تر کنند، چون به گفته مقامات مساحت فعلی فرودگاه برای استفاده هواپیماها خرد است. بر اساس برنامه وسیع کردن فرودگاه نظامی عینی می بایست حدودی 400 خانواده در حصار و رودکی به جای دیگر کشیده می شدند. حالا مقامات می گویند ساکنان باید همان سالهای اول به جبرانی معین شده روزی شده زمین های فرودگاه را خالی می کردند، زیرا در حال حاضر پرداخت مبلغ طلب کرده ای ساکنان که حدودی 50 میلیون سومانی را تشکیل می دهد امکان ناپذیر است. موضوع استفاده این فرودگاه در کنار شهر دوشنبه سالهاست در تاجیکستان مطرح می شود. چند از کشورهای خارجی نیز هوسمندی خود را جهت اجاره این فرودگاه و تأسیس پایگاهی حربی و هوایی ابراز داشته بودند. زمان شوروی این فرودگاه به حیث مکان تعمیر چرخبال‌ها استفاده می‌شد و چند سال پیش با 70 میلیون دلار سرمایه هند تعمیر و بازسازی شد. این فرودگاه حالا در اجاره پایگاه 201 روسیه قرار دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان نگاهبینی شخصی معیوب همچون سابقه کاری و برای چنین عمل به افراد پرستار نفقه پولی پیش بینی شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علی شیرزریفی پیشکش می‌نمایم. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 8 اپریل از لایحه تغییر ایلاوه به قانون نفقه که چنین امتیاز را در نظر دارد جانبداری نمودند. تغییر و ایلاوه ها اساسا به ماده 17 این قانون که تعیین نفقه سغورتوی را در نظر دارد صورت گرفته است. عین حال در کشور حجم میانه نفقه سغورتوی 271 سومانی را تشکیل می دهد. دلمراد دولتزاده دایرکتوری آژانس سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان هنگام معرفی این طرح در پارلمان گفت
هدف امروز پیشنهاد ما این است که شخصانی که برای نگاهبینی مایوبان مخصوصا مایوبان گروه یکم، شخصانی که برای نفقه خورانی بر جا مانده که تا سن 80 رسیدن، همین ها را گرچند سابقه کاری نداشته باشند همچون سابقه کاری به نظر گرفته شود.
خبری فرا گرفتن پرستار معلولان به نفقه پولی برخی از خانواده هایی را که ده ساله ها باز در کنج منزل به نگاهبین فرزندان معیوبشان مشغولند خوشحال نمود. برخی از آنها مبلغ پیش بینی شده را برای تامین روزگارشان ناچیز میدانند. اوغلای عمروی 61 ساله ساکن دهه موج نویای رودکی جای کار نمیکند و 18 سال باز با نگاهبین نبیراش عظیم جان مشغول است. او روز 9 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت نبیراش معیوب گروه یکم بوده پایهایش کار نمیکند.
اوتاش یا جای ده کار نکنه، یک هکتار زمینک داره همه جدا زمین ده کار میکنه، کار باشه یگان خونه را ریموند میکنه، نباشه نه مسکوه نتونه اجاره یگان کار نباشه.
فاطمه شمسدینوا رهبری تشکیلات جمعیت نویل که با معیوبان سر و کار دارد میگوید تامین نفقه اعضای خانواده هایی که با پرستاری نزدیکان معیوبشان مشغولند اقدامی نیک است. خانم شمسدینوها به رادیو آزادی گفت تنها در 3 ماه سال روان بیش از 20 پدر و مادر معیوبان به تشکیلات آنها مراجعه نموده در باره با نفقه فرا گرفتن مسئولیت پرسیدند.
خودتان تصور کنید که اگر والدین کودک معیوبیت داشته باشد و برتری را به کودکش داده البته از کار خودش دست میکشد، لیکن در آخر که وی به نفقه و یگان امتیاز یا که یگان علاوه دیگر زم کرده نمیشود، این به نهایت مشکل است.
طبق اطلاع اجانسی سغورتای اجتماعی و نفقه، شماره نفقه‌گیران در کشور بیش از 700 هزار می باشد. تلاش ها برای فرا گرفتن پرستاران معیوبان به نفقه در حال است که حجم میانه نفقه پولی در تاجیکستان 303 سومانی را تشکیل می دهد. کم بودن پول نفقه بارها باعث نگرانی و انتقاد ها شده است. در تاجیکستان بیش از 150 هزار نفر همچون معیوب و یا افراد دارای امکانیت های محدود به قید گرفته شده است. امتیازهای پیش بینی شده برای آنها را آگاهانی امور ناچیز می حسابند. با گفته خود معیوبان از امتیازهای ناچیز چون نفقه پولی، استفاده بی پول از نقلیات جمعیتی، رهایی از پرداخت انداز نزدی حولگی و پرداخت نصف پول تلفن خانگی برخوردارند.
دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلا ای دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلا جانانه ای من فقط توی بس چشمت دمن بس توی هرکس
سراسر سیاره تا حال نزدیک 2 میلیون نفر با کروناویروس گرفتار شدند و مرگ بیش از 127 هزار نفر آنها تصدیق شده است. با استثنای چند کشور مثل تاجیکستان، اکثر کشورهای سیاره از کروناویروس اذیت می شوند. این چی ویروس است و چرا آن تا حال درست شناخته نشده است و چرا در برخی حالتها کروناویروس با سیاست آلوده می شود؟ درباره این همه صحبت داریم با یک ویروس شناس چخ، یرژ چرنی، که در این باره تحقیقات خود را دارد و صحبت ما با این دانشمند چخ فوسیلوی صورت گرفت و سوال نخستین من از او این بود که آیا مهمترین خصوصیت های کروناویروس در چی است و چطور آن را می شود از ویروس های دیگر فرق کرد؟
سارس کروناویروس 2
سارس کوف دو حرفای کوتاه شده یک ویروس بیماریزا بوده، کووید 19 نام دارد. آن یک ویروس نبع کسلات ریبانوکلئید RNA است که به ویروسی انگیزنده پندمی سارس در سالهای 2002-2003 ربط دارد. ما این ویروس را در شرایط آزمایشگاه از راه جستجوی کسلات ویروسی نوکلئین سفیده های ویروسی و یا پاتن که زدی سفیده های ویروسی ربانه شدن شناخته می توانیم.
سوال دیگری من این است که چطور می شود کروناویروس رو از
پنیومانیه یا التهاب شوش فرق کرد.
پنیومانیا یکی از نشانه های است که از راه کرونا ویروس نو پیدا می شود، ولی نشانه های سرایت کرونا ویروس می تواند از درجه سبک سرکره تا سنگین داشته باشد. مشخص کردن تفاوت میان پنیومانیا از کرونا ویروس پیدا شده و نو های دیگری پنیومانیا خیلی مشکل است. برای تصدیق هر یک نویان تنها آزمایش لابراتواری ضرور است.
سوال دیگری من با ویروس شناس چخ این بود که تو کجا کرونا ویروس می تواند وز این نفری را که علکی گرفتار بیماری های دیگر است، مثلا درد دل دارد، درد سیل است و یا بیماری های دیگر دارد، مثلا پنیومانیه یا التهاب شوش است، تا کجا کرونا ویروس می تواند وز او را باز هم وخیمتر کند؟
خود کووید می تواند به جان انسان خطرزا باشد و در حالتی به شخص گرفتاری بیماری های دیگر سرایت کردنش وسی او را سنگین تر می کند. ولی تا حال ما مکانیزم مولکولاری طبیعت پیدایش کووید و راه های آمیزش آن به بیماری های دیگر را درست در نمی کند.
چرا شناخت کرونا ویروس در سنجش های اول مشکل است، بسیار وقت نگاتیو یا منفی می براید و شناخت درست دقیق آن چی طور صورت می گیرد؟
مرحله اینکوباسیون سارس کوو 2 طولانی است. به همین خاطر است که در آزمایش های دوره اولی بعد از سرایت‌یابی پاسخ آزمایش ها به طور غیر واقعی منفی می باشد. تا پیدا شدن اولین نشانه های کلینیکی ویروس در بدن انسان تا 2 هفته وقت می گیرد و به همین خاطر هم خیلی مهم است که همه افراد احتمالاً آلوده شده در قرنطینه بمانند و در دوام دوره اینکوباسیون چندین بار از آزمایش گذرند.
حکومت جمهوری چخ تدبیرهای جلوگیری کننده از پهنشوی کرونا ویروس را خیلی بر وقت گرفت، یعنی خیلی پیشتر از همسایه های دیگرش در اتحادیه اروپا، و ظاهرا این تدبیرهای محدود کننده نتیجه داد. چنین اقدام های حکومت چخ در غرب هم ستایش شد، ولی باز هم به نظر شما کدام تدبیرها را باید روی دست گرفت که دیگر این ویروس پهن نشود و اگر علاجش باشد ریشه کن شود؟
تدبیرهای با سرعتی از جانب حکومت چخی انجام شده شاید در وضع کنونی بهترین کاری بود که باید انجام می شد، چون ما برای مقابله با خروج ویروس به این اندازه آماده نبودیم. کاری دیگری که حکومت آلمان براهمان این آزمایش های سرتاسری همه آدمان است که یعنی سنجش این که شاید برخی با سرعت هفته ها در تماس شده بود. به همین خاطر هم آنها چنین تدبیرهای شدیدی محدود کننده را راه اندازی نکردند. عین چنین کارا در کره جنوبی و تایوان براه ماندند. اینجا نمونه های بهترین مبارزه با چنین بیماری ها را دیدن ممکن است.
سوال دیگری من با یرژ چرنی این بود که چرا مهم است که حکومت ها با جامعه، با مردم خود آشکار و شفاف باشند در مسئله کرونا ویروس و پخش اطلاع در این زمینه؟
کووید بیماری است که توسط راه های نفس می گذرد. ما یک هوا را نفس می کشیم و به همین خاطر چنین حالت های خروج بیماری به همه اهالی تأثیر گذار می شود. برای گرفتن پیش راهی پنشبی چنین بیماری ها چندین اقدام ضرور است. برای تطبیق درست این همه تدبیرها شما باید با تمام اهالی همکاری برپا کنید. به همین خاطر خیلی مهم است که به شهروندان شهر داده شود که وضع چگونه است، چی باید کرد که خروج بیماری خاتمه یابد و کمک مردم چی عبارت می شود. تنها مردمی با خبر تمام قاعده ها را درست رعایت می کند.
تا کجا می شود گفت که کووید 19 در برخی حالت ها با سیاست آلوده می شود؟
Definitely. The most important thing
بی‌شبهه چنین است. چیزی از همه مهم این است که تمام حکومت‌های با مسئولیت باید چندین تدبیر حتمی پنشوی ویروس را جاری کنند. برخی اقدام‌ها خیلی محدود کننده هستند، مثلا اعلان وضع اضطراری، منع تجمع‌های سلامیز و حتی جاری کردن قیود شبگردی. بسیاری از این تدبیرها در آینده امکان دارد از جانب حکومت‌های خودکامه سوء استفاده شود. راه موثرترین مبارزه با کووید 19 به اصطلاح قرنطینه باهوش است که به حکومت امکان میدهد راه های استفاده سیمکارت و کارت های بانکی را نظارت کنند، ولی از این وسیله هم در آینده میتواند سوء استفاده کنند.
به همین خاطر هم باید تاکید شود که چنین اسباب تنها در فرصت محدودی وقت استفاده شده هر چه زودتر خاتمه می‌یابد. بعد این باید سنجیده شود که در زمینه نظارت شهروندی چه کارهای انجام شد و در آینده می‌شود کرد.
These pandemics will have to be done in future to be sure that there was no misuses.
تشکر. با صحبت‌های ما به طور فاصله‌ای ویروس شناسی چخ یرژی چرنی پاسخ داد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
رژه کارانتین در مسکو شدیدتر شد. مهاجران تاجیک میگویند در راستای گرسنگی قرار دارند. دلار نیست. ساکنان منطقه کلاب شکایت دارند که روزهای آخر از بانک‌ها دلار آمریکایی گرفتن نمی‌توانند.
قبل از بررسی این موضوع‌ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی می‌شنویم.
تاجیکستان توسط نشر و فروش اوراق گرانبها 300 میلیون سومانی قرض گرفتنی است. حکومت تاجیکستان با صدور قرار 219 به مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده است که با نشر وکسل‌های دولتی برای جلب قرض دولتی با مبلغ 300 میلیون سومانی با مهلت 5 سال رضایت بدهد. این پیشنهاد حکومت به مجلس نمایندگان پلت پایانی پارلمان ارسال شده است و قرار است در اجلاس نزدیکترین وکیلان پارلمان این پیشنهاد حکومت را بررسی کنند. بهره سالانه وکسل های دولتی 2% گفته شده است. در این قرار حکومت وزارت مالیه را موظف کرده است که بعد رضایت مجلس نمایندگان برای جلب قرض خارجی تدبیر اندیشد. از سال 2015 این جانب این بار دوم است که حکومت تاجیکستان برای جلب قرض خارجی با اصول نشر اوراق گرانبها اقدام میکند. تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2017 با فروش یوروباندها 500 میلیون دلار را به مدت 10 سال به دست آورد که بهره سالانه‌اش 7.1% است. مقامات گفتند که این پول برای ساختمان نیروگاه روغن خرج خواهد شد. میری لینج یکی از بنیادهای آمریکایی است که قسمی زیاد از یوروباندهای تاجیکستان را خرید. حجم قرض خارجی تاجیکستان به حالت ماه ینوری سال 2020 2.888 میلیارد دلار است. به اطلاع وزارت مالیه حجم قرض خارجی تاجیکستان با 35.8% مجموع محصولات داخلی برابر است. حدود نصف قرض خارجی تاجیکستان را چین داده است. مقامات تاجیکستان گفتند با هدف پیشگیری از سرایت کرونا ویروس گذرگاه‌های مرزی را بستند. به اطلاع وزارت تندرستی تا حال در کشور یگان مورد گرفتاری ساکنان به کرونا ویروس آشکار نشده است. مسئولان دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز 11 اپریل به رادیو آزادی گفتند همه گذرگاه‌های مرزی در کشور برای درآمدن و بیرون رفتن شهروندان خارجی و افراد بی‌شهروند بسته شدند. گذرگاه‌های سرحدی تاجیکستان تا به اعتدال آمدن وضعیت بسته می‌مانند، گفتند در وزارت امور خارجه. مسئولین این نهاد گفتند محدودیت ورود و خروج به کارمندان سفارتخانه‌ها و رانندگانی که به حمل و نقل بین‌المللی مشغولند تعلق ندارد. ولی مسئولین وزارت کارهای خارجه گفتند دیپلمات‌ها، اعضای عائله آنها، نمایندگی‌های سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مالیوی هنگام وارد شدن به تاجیکستان 14 روز در کارانتین می‌مانند. مقامات میگویند برای از کشور برآمدن شهروندان عادی خارجی بر اساس مراجعه کشورها پروازهای مخصوص تشکیل کرده می شود. روز 10 اپریل وزارت کارهای خارجی همچنین خبر داد که مهلت روادید شهروندان خارجی را دراز می کند. مقامات تاجیک در حال مرزها را می بندند که 3 هفته قبل همه پروازهای بین المللی نیز قطع شده بود. اینچنین در منطقه های هم مرز با قرقیزستان که هنوز خط سرحد پر علامت گذاری نشده است پاسگاه ها گذاشته شده است. قرقیزستان برای نجات اقتصادش برنامه ضد بحرانی تهیه کرد. معاون سروزیر قرقیزستان در امور اقتصادی ارکین اسلاندیف نقشه چاره‌های ضد بحرانی حکومت این کشور را نامبر کرد. با گفته او دو مجموعه چاره‌هایی که در حال کار کرده است بعد از گری تجارت و برقرارسازی به تدریج اقتصاد روانه شدند. همه ما می‌دانیم که هدف اساسی پیشگیری کرونا ویروس و تدریجاً به زندگی مقرر برگشتن است. بنابراین در مرحله دوم ما تجربه کشورهای دیگر را نیز خواهیم آموخت، گفت او. به گفته اسرندیف مجموع دوم چاره‌ها دستگیری مالی تجارت را پیشبینی میکند. همچنین امتیاز در سرمایه گذاری مالی نیز بررسی میشود. معاون سروزیر قرقیزستان گفت حکومت این کشور برای اجرای تدبیرهای مذکور علاقه 14 میلیارد سوم یا حدود 180 میلیون دلار دریافت کرده است. پیشبینی های اقتصادی در جهان از جمله در قرقیزستان در پی پخش شدن کرونا ویروس یک بار بعد شده است. بنا به پیشبینی های مقدماتی حکومت قرقیزستان حجم مجموع محصولات داخل این کشور به جای افزایش کاهش خواهد یافت. در قرقیزستان تا 12 اپریل 377 کس به کرونا ویروس مبتلا شدند. وزارت کشاورزی چین گوشت سگ را از فهرست مواد استعمالی خارج کرد. در فهرست نو شده وزارت کشاورزی چین در بخش مال و چاروای خانگی دیگر سگ همچون جانوری مورد استعمال ساکنان ذکر نمی شود. نشریه کوارت در نقل خبر از سند وزارت کشاورزی می گوید برابر با رشد تمدن بشریت و غمخواری جامعه در حق جانوران، سگ ها به جانوران دوست انسان تبدیل شدند. در فهرست آخرین جانورهای خانگی عنوان سنزه نمود مال و چاروای معمولی ذکر شده است که به مثل خوک، گاو، مرغ، مرغ مرجان و اینچنین 18 نمود جانور مخصوص. در میان آنها وزارت کشاورزی چین مثلا نمودهای گوناگون آهو را یاد کرده است که مخصوص برای استعمال انسان پرورش می شود. این فهرست نهایی نیست و احتمالاً باز تکمیل می شود. سند وزارت کشاورزی تا 8 می با بررسی جامعه گذاشته شده است. نشر شدن این سند گمانها در زمینه این را که کرونا ویروس می توانست از جانور وحشی به انسان گذرد را بیشتر کرد. ماه فوریه در چین موقتا استعمال گوشت حیوان وحشی منع شد، ولی تا حال منع دائمی در این زمینه جاری نشده است.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. مهاجران کره تاجیک در شهر مسکو از وضع ناگوار خود شکایت دارند. جاری شدن کارانتین در پایتخت روسیه شمار زیادی مهاجران کره را که آنجا کار میکنند در شرایط سخت و طاقت فرسا قرار داده است. رادیوی آزادی این شب و روز از مهاجران ده ها شکایت دریافت میکند و آنها عرض دارند که با از دست دادن جای کار درآمد نیست و قسمی هم برای خریدن خوراک هم پول ندارند. نسیم جورایف یکی از این مهاجران در شهر مسکو شرایط بودوباش خود و همراهانش را چنین تصویر کرد. این تنها مهاجر نیست که از کمبود پول و خوراکواری شکایت دارد. در دو روز گذشته ده ها پیام به این مضمون به رادیو آزادی رسید. سرسانی مهاجران در شهر مسکو از روز 13 اپریل باز بیشتر شد، چون سر از روز دوشنبه حکومت شهر مسکو رژیم حرکت با اجازتنامه و یا خود پروپوسک را جاری کرد. بنابراین در شهر مسکو کار در ساختمان ها متوقف شد و از این روی یک بخش بزرگ مهاجران هم بیکار و هم به جای زیست ماندند، چون که اکثری مهاجران بناکار در محل ساختمان و یا نزدیک به آن زندگی میکنند. مقامات در این شب و روز به مهاجران تنها توصیه میدهند که محل زیست خود را ترک نکنند و طلبات مقامات محلی را رعایت نمایند. خدمات مهاجرت تاجیکستان به سوال آنه که آیا در این شب و روز دشوار برنامه کمک به مهاجران را دارند بیانه و یا در فکرش هستند نخواستند پاسخ بگویند. اما فعالان حقوق مهاجران تحت رهبری عزت امان با مهاجران یاری در شکلی مواد خوراکی رسانیدند، اما معلوم که آن همه را فرا گرفتن نمیتواند. عزت امان در یک صحبت با رادیو زودی در این رابطه گفت:
ما یعنی تیم کاری ما حدوداً با 272 خانواده، یعنی حجره به حجره، کوارتیر به کوارتیر، از روی آن همون لیست یا همون روی خطی که ما از یوتیوب دریافت کردیم کمک رساندیم، فقط خانه به خانه، و کسایی که آمدن و از مرکز کمک گرفتن ما را شمارش نکردیم متاسفانه، یعنی تعداد معین شما نمیدونیم، شاید 1000 یا 2000 نفر آمده کمک دریافت کرده باشند.
بارجاری شدن رژیم اجازت ناموی گشت و گذار در شهر مسکو، تقسیم کمک در شکل مواد غذا در کوچه های پایتخت روسیه ناممکن شد. در همین حال برخی از سیاستمداران در روسیه از حکومت این کشور طلب دارند که مقامات تاجیکستان را وادار سازند تا مهاجران خود را بازپس بگیرند. از جمله سرگئی میتروخین یکی از فعالان حزب یابلوکا از حکومت روسیه چنین دعوت به عمل آورده است. شما شنونده بچلای دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. ساکنان شهر کولوب در جنوب تاجیکستان می گویند از بانک ها دلار خریدن نمی توانند. نمایندگان بعضی از بانک ها وجود چنین مشکل را تصدیق می کنند. در چند روز اخیر قرب دلار در بازارهای غیر رسمی به مراتب بالا رفته، کمچینی آن مشاهده می شود. تفسیرات این موضوع در گزارش همکارم محمود جان رحمت‌زاده از شهر کولوب.
ولی رحیمو ساکن شهر کلوب میگوید روز 9 اپریل نتوانست از بانک های منطقه 100 دلار بخرد.
ما برای هم یه عده قرض داشتیم، دلار گرفتیم، باید برمیگردونیم. هم دینا رفتیم بانکو، میگه که نداریم، دلار نیست میگم.
افزود او نماینده بانک اسخطه و ایمان اینترنشنال در کلوب وجود مشکلی را تصدیق کرده، گفتند مسئله حل شونده است اما نگفتند کی. شهرت عثمانوف مدیر منطقوی بانک اسخطه در کلوب گفت از دفتر مرکزی بانک دستور گرفتند که با مدت معین به ساکنان دلار نفروشند و عین زمان افزود
دلار ما برای اپلات خدا نایکویم برای بزو بیزو بیزو برای منین اردو برای خیراکوری ممشی و بیری اخوزشو اپلات مزمن کنم آمجون و ها به محدودیت دلار مدرسیم و ها به منون گیران طرفای روسان رسیه قزاقستان و ها اپلات کنم.
در تشکیلات قرضی ایمان اینترنشنل در منطقه کلوب جورو شدن لیمیت در فروش دلار با ساکنان را تصدیق کردند، ولی نه بانک های تجارتی و نه بانک ملی تاجیکستان وضعیت را شرح ندادند که مشکل به چه ربط دارد. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه کلوب میگوید تا یک هفته پیش از بانکامات ها دلار دسترس کردن ممکن بود، اما روز جمعه بانکامات ها نیز دلار نداشتند. در همین حال برخی از کارشناسان تخمین میزنند که قطعی یک گروه انتقال پر از روسیه به تاجیکستان با این واسه سبب شده است. در پی خروج کرونا ویروس و تعطیلی کارخانه و شرکت ها بیشتری مهاجران بیکار مانده اند. برخی از ساکنان در شبکه های اجتماعی میگویند در بازارهای غیر رسمی اسعار قیمت 100 دلار تا 1200 سومانی رسیده است. در تاجیکستان فعالیت نقطه های صرافی مستقل من و خرید و فروش اسعار خارجی از جانب افراد الهیده بیرون از دیوارهای بانک های رسمی من شده است و جوابگری را در پی دارد.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجیب و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه بعدی خدا نگهدارتان.
یادی روزگاری شیرین، خاطراتش بگیری، یادی بوسه های گرمه آن لبان نمکی، یادی روزگاری شیرین، خاطراتش بگیری، یادی بوسه های گرمه آن لبان نمکی. سرم در آغوش گرم است، لبم بر لبانی نرم است، در سکوت نیمه شب ها با امید و آرزو ها گفتی که بهار آید، گل و سنبول و بار آید، باری دیگر منظور عشقی خود را. یادی روزگاری شیری، خاطراتش بگیری، یادی بوسه های گرمه آن لبان نمکی،
یادی روزگاری شیری خاطراتی عشق گیر یادی بوسه های گرمت آن لبانی نمکی خنده‌هایم بانگی به آواز یادم برکنت داری صدایم با همه شیرین‌هایم ترس بود افتانه ای تو ترس لذت بر دلویم باده ای پیمانه ای تو
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید بابا خانوف مؤسس و سردبیر نشریه عزیزه پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید بابا خانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید بابا خانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبان عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگار روزنامه کمسامول تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگار مخصوصی کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید بابخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبر خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تأسیس داد که اولین آژانس خبری مستقل در تاجیکستان میباشد. با دنبال تأسیس خبرگزاری امید بابخانوف سال 2000 به نام از یپلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید بابخانوف اویلادار و صاحب 3 فرزند میباشد.
محترم بابخانوف، 20 سالگی نشریه از یپلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه را استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک به خواننده در یک مراجعه به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن دیر آید و شیر آید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدت کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلام، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتوی روز زبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و روزی هستیم
و 20 سالی که 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که از یپلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتقادهای راضی هستید و اگر هر سبب در چیست؟
نه فقط از پلوس بلکه دیگر ژورنال دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها چون وضعیت دیگر شد وضعیت سیاسی دیگر شد اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما مدیا هلدینگ از پلیس رو فروختید و نرخش هم گویا $1,000,000 بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدنم که براورده از این آوازه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین آوازه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمشو پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدوار زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیاد پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسمی ژورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازار تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پروبلما هست. این پروبلما هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرهای از اونجا پیدا میکنند از شبکه های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که در دست از دست ما میآید باید حل کنیم.
ما میدونیم یک سال گذشته سامانه از اپلوس، آژانسی اطلاعاتی از اپلوس با نشان نیوز تیجی و از اپلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودن، نه که دستنورس شدن بلکه از کار ماندن. درباره همین تا کجا به کار هفتنامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از اپلوس تاثیر رسانن این چیز؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نیبری سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکی موسر شد، دست نراز بود، اما با وی پی این
باز
کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتند که چخل براسن رسانه ما با سایت ما دست رسی پیدا کنند. اما تا بیستانی سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است که این کار رو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دامین های در زون تی جی با اون مسئول است و باید نظارت کند. ما با اونها مکتوب نوشتیم، مراجعه کردیم رسما، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزهای اول، هفته های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده های ما دامین نوی ما رو نمیدونستند. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردن، فهمیدن، باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکا تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما در باره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانعه های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همونه بررسی کند تا حدی امکان، یا اینکه گوید که نه، من میخواهم که درباره تمام پروبلمه ها نویسم، در اینجا امکان ندارد، برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی جورنالیستی مشکلتر شده می شود در چون شرایط نیست رو کردن؟
بله البته دشوارتر هست، چه خیلی که پیشم قید کردیم. اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که با جمعیت، با آدم های، با مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسان است.
بسیاری ها از فشار میگویند. این فشار از کجا میاد؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. به شکری خدا دیگر وقت آخر دیگر چیز دیگر یک فشار سخت را محیط نکردیم. شاید برای اون باشد که خود موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلما نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش بودند، پیش در شکل اون که به سود مراجعه میکردند میدادند و سود میکردند مثلا کدام مقاله ما یا دعوت میکردند و صحبت میکردند در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا. امروز این چیزا نیستند، یگون کس زنگ نمیزند، یگون کس نمیآید و یگونه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختر اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردن، این فشارهایی که نامبر کرده زنگ زدن و دیگر تحبیل
دیگر. رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. گسترش ویروسی نو در جهان امسال نصرانی های پروسلاو را نیز مجبور کرد عید پاک را در خانه تجلیل کنند، چون گشت و گذار در بسیاری از کشورها محدود است. از طرف دیگر نزدیک آمدن رمضان که نماز دست جمعی تراویح یک رکن اصلی آن است، نگرانی از سرعت گرفتن گسترش بیماری کووید 19 را افزایش داده است. ماه رمضان آخر هفته آینده آغاز می‌یابد و بعضی از کشورهای مسلمان نشین زیر فشار افزاینده روحانیان قرار گرفتند که نمی‌خواهند مسجدها در این زمان بسته شوند. اروپا از این بیماری 100 هزار نفر را تلف داده است و تعداد قربانیان در ایالات متحده آمریکا به 40 هزار نفر نزدیک می‌شود. آمار بیماری و مرگ و میر را دانشگاه جان هاپکینز در ایالات متحده جمع می‌آورد. بنا به آمار دانشگاه، کرونا ویروس نو تا کنون به بیشتر از 2,300,000 نفر سرایت کرده است. روز 19 اپریل میلیون ها نفر از نصرانی های پروسلاو در جهان عید پاک را در خانه تجلیل کردند و به عبادت و نیایش روحانیانشان در تلویزیون و اینترنت گوش دادند. در روسیه و اوکراین هم ویزه های روحانیان سنت پترزبورگ و کیف از شام 18 اپریل در تلویزیون ها و اینترنت مستقیم نشر شد. بنابر گزارش مطبوعاتی هند، در این کشور 5 مبلغ دینی از تاجیکستان را دستگیر کردند. اونیو میل، یک رسانه اینترنتی هند، روز 18 اپریل خبر داد که شهروندان تاجیکستان روز 24 مارس در عبادتگاه تمر در شهر جمشیدپور دستگیر شدند. وبسایت از قول افسران پلیس هند نوشته است که این افراد به تبلیغ غیرقانونی اسلام مشغول بودند. سبب بازداشت به گفته افسران پلیس رعایت نکردن مقررات قرنطینه و نظامی روادید بوده است. در خبر آمده است که در عموم 11 نفر مبلغ دینی را دستگیر کردند و 4 نفر آنها از چین، 3 تن دیگر از قرقیزستان بودند. در خبر از قولی رجیف رنجان، افسر پلیس نوشتند، هنگام تحقیق معلوم کردیم که این افراد با روادید توریستی آمدند ولی در مسجد تمر پیدا شدند. آنها به افسران پلیس گفتند که برای خواندن موعظه های اسلامی در شهر جرخند به اینجا آمدند. شهروندان تاجیکستان و همراهان آنها را بعد از تشخیص از بیماری کووید 19 به قرنطینه فرستادند. معلوم نیست این مبلغان از تاجیکستان رفتند یا از کشوری دیگر. رئیس جمهور دونالد ترامپ و مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا دیگر بار عملکردهای چین برای پیشگیری از خروج بیماری نو را زیر سوال برده و از این کشور خواستند دایر به خروج کووید 19 اطلاع بیشتر بدهد. دونالد ترامپ روز 18 اپریل ضمن نشست خبری در کاخ سفید گفت سوال این است که سرایت ویروس خطایی بود که از کنترل خارج شد و یا قصدان صورت گرفت. به گفته دونالد ترامپ اگر چین این را میدانست پس باید پاداش کارش را ببیند. مایک پامپئو روز 18 اپریل در تویتر نوشت حکومت چین باید پاسخگو باشد. بعد پیدا شدن ویروس نو در ولایت ووهان، دونالد ترامپ و مایک پامپئو حکومت چین را برای عدم شفافیت در عملکردهایش سخت تنقید کردند. ترامپ گفت حکومت آمریکا سعی دارد معلوم کند که آیا در واقع ویروس از آزمایشگاه ویروس شناسی از چین بیرون آمده است یا نه. عین زمان خود مقامات رسمی آمریکا گفتند آنچه که درباره کرونا ویروس نو معلوم است نشان می‌دهد ویروس از راه طبیعی پیدا شده است. انتونی فاوچی، مدیر پژوهشگاه بیماری‌های سرایتی در آمریکا و یکی از اعضای ستاد مقابله با کرونا ویروس در حکومت، روز 17 اپریل در پاسخ به سوال درباره احتمال در آزمایشگاه آفریدن ویروس نو گفت تحقیق ترکیب ویروس نشان داد که آن در آزمایشگاه ساخته نشده است و از حیوان به انسان سرایت کرده است. در قزاقستان یک فعال شناخته سیاسی و از منتقدان حکومت را با اتهام دروغ پراکنی در زمان وضع فوق‌العاده دستگیر کردند. رئیس پلیس شهر الماتا روز 18 اپریل گفت ارمان شورایف را برای در شبکه‌های اجتماعی به تکرار پهن کردن اطلاعی که بیانگر واقعیت نیستند بازداشت کردند. پلیس از این بیشتر جزئیاتی نداده است. ارمان شورایف که در رسانه‌های گوناگون قزاقستان کار کرده و به یک سیاستمدار ملی‌گرا تبدیل شده است، به استثنای رئیس جمهور قاسم جمر توکایف پیوسته اعضای حکومت قزاقستان را تنقید کرده است. با گفته رئیس پلیس الماتا، در صورت ثابت شدن اتهامات ممکن است ارمان شورایف را تا 7 سال به زندان محکوم کنند. با گفته پلیس این فعال سیاسی با عملکردهایش ترتیبات عمومی در زمان وضع فوق‌العاده را به خطر انداخته است. مقامات روسیه از افزایش رکوردی گرفتاران کووید 19 خبر دادند و این زمان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت و زیر نظارت است. ستاد مقابله با کرونا ویروس نو در روسیه گفت که در 24 ساعت گذشته در کشور 6060 مورد سرایت بیماری را ثبت کردند. همین گونه تعداد گرفتاران بیماری در روسیه که میزبان 100000 مهاجر تاجیک است به مرز 43000 نفر نزدیک شد. با گفته مقامات رسمی بیماری کووید 19 تا کنون سبب مرگ 361 نفر شده است، هرچند متخصصان و منتقدان دولت میگویند آمار مذکور بیانگری واقعیت نیست. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار می‌بینید.
www.azadi.org.
خانواده مهاجران کاری تاجیک در روسیه و کشورهای دیگر گفتند خروج کرونا ویروس، قرنطینه شدن مهاجران و بیکار ماندن به اقتصادیات آنها تأثیر کرده است. این خانواده ها در تشویش هستند که فرزندان مهاجرشان بیکار ماندند و نانآوری دیگری ندارند. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. ده ها خانواده در جنوب تاجیکستان که فرزندان مهاجرشان پول میگرفتند میگویند که فرستادن پول از روسیه کم شده وضع اقتصادی خانواده ها وزنین میشود. خالبی سفر و ساکن 50 ساله ناحیه وخش آموزگار است. زندگی خانواده را با پول مکتب و پول فرزندی مهاجرش تامین میکرد، ولی قرنطینه شدن فرزند و بیکاریش ضربه به خانواده‌اش در تاجیکستان داشته است. قرنطینه شدن فرزند در روسیه در برابر کمبود غذایی برنامه خانه‌دارشوی یک عضو خانواده را به وقت دیگر گذاشت، چون پول معرکه باید از مهاجرت فرستاده میشد. خالبی سفروا میگوید
فرزند من خدمت وطن مادر کرده ایستاده است، من میخواستم که آن را خانه‌دار کنم و بودجه اویلای ما، من کار میکنم، فرزندم کار میکند، لیکن بودجه اویلای کمتر تنقصی داره و تکیه به فرزندم دارم.
فاروق زردکوف مهاجری 33 ساله تاجیک از ناحیه دنقره میگوید که خرجات یک ماهای خانواده‌اش در تاجیکستان 2000 سومانی است، ولی نمیداند تا انجام قرنطینه چی کار میکند و خانواده در تاجیکستان چی روز را پشت سر میکنند. فاروق زردکوف میگوید
اولیک ندادن دیگر، نه اردن نه یکون چی نیست دارم خونه، همی سهر زنگ زدن ای خونه گفتن گفتیم که چی میکنیم مو دایجا محکمیم نشوه که.
محبت صادق و زنی دیگری از شهری باختر میگوید که فرزند و نبیره هایش همگی 7 نفر در روسیه در قرنطینه هستند، ولی او تصمیم دارد که برای فرزند بیکارش از تاجیکستان به روسیه پول فرستاند.
من میگم که بچم تو گشنه نیستی وای باشه، اگر خیابون سم روان کنم نیوچاجم حضرشم ناز گفت.
فرزندان خانزاده امان و ساکنی شهر باختر بجز از دیگر مهاجران کار خوبی دارند، نه در روسیه بلکه در دبی. خانزاده امان و میگوید که هر ماه از فرزندانش $300 آمریکایی میگیرد، ولی چون بیکار هستند زندگی را با نفقه 200 سومانی اش پیش میبرد.
هر دو ماه دست از بچورو اولی روی کدگی نیست، روی کد نمیتونم برای که ممکن نیست بیرون برم. نیست هاوده مغازینو محکمه، مغازینه گاز سینسه همه جای محکمه.
خروج کرونا ویروس در خارج خصوصا در روسیه صدها مهاجری تاجیک را بیکار گذاشته است. معلوم نیست که تا کی حالت قرنطینه و بیکاری ادامه میکند، ولی خانواده ها در ختلان منتظر هستند که فرزندانشان برای آنها پول فرستانند. بیشتر درآمد مردم تاجیکستان از مهاجرت است که حالا آنجا نیز شرایط خوب برای کار و زندگی نیست و تاثیر آن صدها کیلومتر راه به مردم وادی وخش نیز رسیده است. خانواده هایی که زندگی را با پول مهاجران پیش میبرند میگویند که ویروس در تاجیکستان نرسیده، ولی تاثیرش به زندگی آنها رسیده است و نان دهانشان کم شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
تاجیکان در کشورهای مختلف در قرنطین هستند و برخی از آنها میگویند فرصت خانشینی را میشود با منفعت پشتی سر کرد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. اگر قرنطین و یا خانشینی برای ایده دوره سخت بیکاری و وابستگی از تلویزیون و اینترنت است، دیگران از این امکانیت برای اجرای نقشه های دیرینه استفاده می کنند. یکی کتاب می نویسد، دیگری به فرزندش درس می دهد و سومی از پای خوش کردن تاب دیگران است. تاجیکستانی ها در کشورهای گوناگون دنیا هستند و از نقل چند نفرشان می بینیم که هفته های مجبوری خانشینی در پس منظر پاندمی کرونا ویروس را چگونه پسی سر می کنند. منوچهر قدرتوف کارمند علمی فکولته حقوق شناسی دانشگاه ریگنزبورگ آلمان است. و حالا مثل ساکنان دیگر این کشور اروپایی در خانه مانده روزش را به دو بخش تقسیم کرده است. نیمه اول روز با فرزندش درس آماده میکند و پس از نصف روزی وقتی کامپیوتر خانه آزاد شد از پای ترجمه کتاب میشود. قدرتوف در صحبت ویدیویی با رادیو آزادی گفت قرنطین در آلمان از 19 اپریل دوام میکند.
خاطر اسامه قرنطین در آلمان دو هفته باز ادامه دارد و تا 19 اپریل دوام میکند. اولا که در آلمان بیکار نمیمونیم در دوره قرنطین، چون مکتب ها و کودکستان ها بسته هستند و کودکان را در خانه درس میدهیم. من هر روز 3 ساعت به فرزندم از فنهای ماتماتیکا و زبان آلمانی درس میگویم. مواد ها را مکتب و مترقی پاست روان میکند. بعد من اون لایه هایی که در تایی سالای آخر با آنها دستم نمی رسید با آنها مشغول استم. یکم این ترجمه کتابی مذکور که نظریه جزا در حقوق جنایتی نام دارد. کتاب مذکور را من از زبان آلمانی به زبان روسی ترجمه میکنم و شاید تا آخر سال در مسکو به چاپ رسد.
ماوی مسابی ژورنالیست و شاعر از تاجیکستان در روسیه کار و زندگی میکند. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت بعدی بازگشت فرزندش از سفر تایلند از 23 مارس همه اعضای آیله در قرنطین است. ماوی مسابی بر این باور است که مرحله قرنطین و خانشینی فرصت خوبی تازه کردن اندیشه و افکار و تنفس در جریان پرشدت زندگی است. ماوی میگوید قرنطین دوره معاشرت و نزدیکی با عزیزان، والدان و فرزندان است که در وقت دیگر برای معاشرت و حالپرسی و صحبت صمیمی با آنها وقت پیدا نمی شود. مادر جوان نرگس جورایوا می گوید در فرصت قرنطین می شود با فرزندان بازی های هنری دستی اجرا کرد. مادر دوگانیک ها فریز و تبریز رسم کشی، ساختن شب چراغ با استفاده از مهره و سنگچه و کتاب خانی و گلدوزی را مشغولیتی مفید برای والدان و فرزندان می داند. پرویز نظرف آوازخوانی معروف تاجیک مقیم قزاقستان است. وی از زمانی جاری شدن قرنطین در این کشور آسیای مرکزی با اعضای آیلش در خانه است، ولی ناراحت نمی شود و تلاش می کند با استفاده از فرصت به هوادارانش کنسرت بدهد. پرویز نظرف می گوید
быть всегда на позитиве, не расстраиваться, не падать духом.
Без ан, без ан, чар, без ан, рах спеку.
Привет, друзья. Сейчас в Алматы утро. Все сейчас.
Парвиз Назаров машварат медиҳад ки муҳим аст ки хушбин бошем ва нороҳат нашавем. Барои онҳое ки дар фурсати карантин нороҳат шуда намедонанд чӣ кор бикунанд, Парвиз Назаров машварат медиҳад: варзиш бикунанд, ғизои солим истеъмол кунанд, чун ба гуфтааш ин давраи хубе барои муроқибат аз худ ва азизон аст.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بارشات روزهای اخیر تشویش محرمه یوسفوا را بیشتر کرده است. سیل، دیوار و حوله او را که در کنار فرودگاه نظامی عینی قرار دارند، خراب کرد. یوسفوا نمیتواند خانه‌اش را تعمیر کند، چون برای این کار اجازه ندارد. تفصیلات این موضوع را من شلای عبدالله برایتان گزارش می‌دهم. حوله او و چند همسایه دیگرش باید به فرودگاه نظامی همراه کرده شود. اما با گفته این ساکنان ناحیه رودکی، مقامات حاضر نیستند مبلغ ضروری مال و ملکی آنها را پرداخت کنند. محرمه یوسفوا میگوید:
قدرم عذاب، قدرم وایم که نمیخزونند ما، نمیگوشتو که غمی کودکم، شش نفر کودک مایده قطیمه دلم میایی آوی تینتکم، روزی درست قراولم.
قربانگل رجبه و ساکنی دیگر دهه نوابادی ناحیه رودکی میگوید در سال 2003 در جای دیگر به آنها زمین دادند و گفتند که به آنجا کوچند، اما تا هنوز به آنها مبلغی ندادند و بنابراین آنها در نیمه راه ماندند. وی میگوید:
این 17 سال شد ای بین گذشت، اقلا همی تعمیر جوری را کرده نمیتونیم، همی ایروز میخزنم پگه میخزنم، ایروز میخزنم پگه.
ساکن دیگر این ناحیه سوپان سید نیازوف میگوید که سه خانواده در یک جا زندگی میکنند و منزل آنها را همگی 175 هزار سومونی نرخ گذاری کردند که با این مبلغ امکان بنیادی منزل در جای نوران ندارند. به گفته ساکنان حالا در این دهه بیشتر از 140 خوجگی زندگی میکنند. قسمی از آنها دوام 17 سال به جبرانی پیشنهادی مقامات راضی شده به زمین های نو کوچیدند، اما ساکنان باقی مانده با طلب بیشتر کردن مبلغ جبران ماندند. شهاب‌الدین یوسوپوف ساکن دیگر این دهه میگوید:
یخیل ادم روزوه، یخیلش نوریزوه، اکثریتش نوریزوه این مردم. با برتالی تو پران روز بطور خونم تو تو سامالیت گودک هایی که میگریزه. دور بور تریزه میلرزه گوه که زمین جیمی گودک و شک در زندگی دارن آجه مردم. این شکی سسته این اگر با عرضیش بگیم.
شکایت این ساکنان در حال است که مقامات میخواهند حدودی فرودگاه نظامی عینی را تا 250 گکتر وسیع تر کنند، چون به گفته مقامات مساحت فعلی فرودگاه برای استفاده هواپیماها خرد است. بر اساس برنامه وسیع کردن فرودگاه نظامی عینی می بایست حدودی 400 خانواده در حصار و رودکی به جای دیگر کشیده می شدند. حالا مقامات می گویند ساکنان باید همان سالهای اول به جبرانی معین شده روزی شده زمین های فرودگاه را خالی می کردند، زیرا در حال حاضر پرداخت مبلغ طلب کرده ای ساکنان که حدودی 50 میلیون سومانی را تشکیل می دهد امکان ناپذیر است. موضوع استفاده این فرودگاه در کنار شهر دوشنبه سالهاست در تاجیکستان مطرح می شود. چند از کشورهای خارجی نیز هوسمندی خود را جهت اجاره این فرودگاه و تأسیس پایگاهی حربی و هوایی ابراز داشته بودند. زمان شوروی این فرودگاه به حیث مکان تعمیر چرخبال‌ها استفاده می‌شد و چند سال پیش با 70 میلیون دلار سرمایه هند تعمیر و بازسازی شد. این فرودگاه حالا در اجاره پایگاه 201 روسیه قرار دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان نگاهبینی شخصی معیوب همچون سابقه کاری و برای چنین عمل به افراد پرستار نفقه پولی پیش بینی شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علی شریفی پیشکش می‌نمایم. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 8 اپریل از لایحه تغییر ایلاوه به قانون نفقه که چنین امتیاز را در نظر دارد جانبداری نمودند. تغییر ایلاوه ها اساسا به ماده 17 این قانون که تعیین نفقه سغورتوی را در نظر دارد صورت گرفته است. عین حال در کشور حجم میانه نفقه سغورتوی 271 سومانی را تشکیل می‌دهد. Дилмурод Давлатзода, директори Оҷонсии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи Тоҷикистон, ҳангоми муаррифии ин тарҳ дар парлумон гуфт:
«Ҳадафи имрӯза пешниҳодам ҳамин аст ки шахсоне ки барои нигоҳубини майбон, махсусан майбони гурӯҳи якум, шахсоне ки барои нафақахӯрони барҷо монда ки то сини 80 расидан, ҳаминҳо ра гарчанде собиқаи корӣ надошта бошанд, ҳамчун собиқаи корӣ ба назар гирифта шавад».
Хабари фаро гирифтани парастори маълулон ба нафақапулӣ бархе аз хонаводаҳоеро, ки даҳсолаҳо боз дар кунҷи манзил ба нигоҳубини фарзандони маъюбашон машғуланд, хушҳол намуд. Бархе аз онҳо маблағи пешбинишударо барои таъмини рӯзгорашон ночиз медонанд. Уғулой Умаровай, 61 сола, сокини деҳаи Мавҷи, ноҳияи Рудакӣ, ҷои кор намекунад ва 18 сол боз ба нигоҳубини набираш Азимҷон машғул аст. Ӯ рӯзи 9 апрел дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, набираш маъюби гурӯҳи якум буда, пойҳояш кор намекунад.
Оташ як ҷойда кор накунад. Як гектар заминак дора, ҳами ҷада заминда кор мекунад. Кор боша, ягон хонаро ремонт мекуна, набоша не. Москва натона, иҷада ягон кор набоша.
Фотима Шамсудинова, раҳбари ташкилоти ҷамъияти Ноил, ки ба маъюбон сарукор дорад, мегӯяд таъмини нафақаи аъзои хонаводаҳое, ки ба парастории наздикони маъюбашон машғуланд, иқдоми нек аст. Хонум Шамсудинова ба радиои Озодӣ гуфт, танҳо дар 3 моҳи соли равон беш аз 20 падару модари маъюбон ба ташкилоти онҳо муроҷиат намуда, дар бораи ба нафақа фаро гирифтан маслиҳат пурсиданд.
Худатон тасаввур кунед, ки агар волидан кӯдаки маъюбият дошта бошад, вай бартариро ба кӯдакаш дода, албатта аз кори худаш даст мекашад, лекин дар охир ки вай ба нафақаи вай ягон имтиёз ё ки ягон иловаи дигар зам карда намешавад, ин бениҳоят мушкил аст.
Тибқи иттилои Оҷонсии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, шумораи нафақагирон дар кишвар беш аз 700 ҳазор мебошад. Талошҳо барои фаро гирифтани парасторони маъюбон ба нафақа дар ҳолест, ки ҳаҷми миёнаи нафақапулӣ дар Тоҷикистон 303 сомонро ташкил медиҳад. Кам будани пули нафақа борҳо боиси нигарониву интиқодҳо шудааст. Дар Тоҷикистон беш аз 150 ҳазор нафар ҳамчун маъюб ва ё афроди дорои имкониятҳои маҳдуд ба қайд гирифта шудааст. Имтиёзҳои пешбинишуда барои онҳоро огоҳони умур ночиз меҳисобанд. Ба гуфтаи худи маъюбон, аз имтиёзҳои ночизе чун нафақапулӣ, истифодаи бепул аз нақлиёти ҷамъиятӣ, раҳоӣ аз пардохти андози назди ҳавлигӣ ва пардохти нисфи пули телефони хонагӣ бархурдоранд.
دلبری نازنین قدر است زبنده تو را لباس تیت لست دلبری نازنین قدر است زبنده تو را لباس تیت لست جانانه من فقط توی بس چشمت ده من بس توی هر کس
سراسری سیاره تا حال نزدیک 2 میلیون نفر با کرونا ویروس گرفتار شدند و مرگ بیش از 127 هزار نفر آنها تصدیق شده است. با استثنای چند کشور مثل تاجیکستان، اکثر کشورهای سیاره از کرونا ویروس اذیت می شوند. این چی ویروس است و چرا آن تا حال درست شناخته نشده است و چرا در برخی حالتها کرونا ویروس با سیاست آلوده می شود؟ درباره این همه صحبت داریم با یک ویروس شناس چخ، یرژ چرنی، که در این باره تحقیقات خود را دارد و صحبت ما با این دانشمند چخ فاصلوی صورت گرفت و سوال نخستین من از او این بود که آیا مهمترین خصوصیت های کرونا ویروس در چی است و چطور آن را می شود از ویروس های دیگر فرق کرد؟
سارس کرونا ویروس 2
سارس کوف دو حرفای کوتاه شده یک ویروس بیماریزا بوده، کووید 19 نام دارد. آن یک ویروس نبع کسلات ریبانوکلئید RNA است که به ویروسی انگیزنده پندمی سارس در سالهای 2002-2003 ربط دارد. ما این ویروس را در شرایط آزمایشگاه از راه جستجوی کسلات ویروسی نوکلئین سفیده های ویروسی و یا پاتن که زدی سفیده های ویروسی ربانه شدن شناخته می توانیم.
سوال دیگری من این است که چطور می شود کرونا ویروس رو از پنیومونیا یا التهاب شش فرق کرد؟
پنیومونیا یکی از نشانه های است که از راه کرونا ویروس نو پیدا می شود، ولی نشانه های سرایت کرونا ویروس می تواند از درجه سبک سرکره تا سنگین داشته باشد. مشخص کردن تفاوت میان پنیومونیا از کرونا ویروس پیدا شده و نو های دیگری پنیومونیا خیلی مشکل است. برای تصدیق هر یک نویان تنها آزمایش لابراتواری ضرور است.
سوال دیگری من با ویروس شناس چخ این بود که تو کجا کرونا ویروس می تواند و از این نفری را که علاقه گرفتار بیماری های دیگر است، مثلا درد دل دارد، درد سیل است و یا بیماری های دیگر دارد، مثلا پنیومونیا یا التهاب شش است، تا کجا کرونا ویروس می تواند وضع او را باز هم وخیم‌تر کند؟
خود کووید می تواند به جان انسان خطرزا باشد و در حالت به شخص گرفتاری بیماری های دیگر سرایت کردنش وسی او را سنگین تر می کند. ولی تا حال ما مکانیزم مولکولاری طبیعت پیدایش کووید و راه های آمیزش آن به بیماری های دیگر را درست در نمی کند.
چرا شناخت کرونا ویروس در سنجش های اول مشکل است، بسیار وقت نگاتیو یا منفی می براید و شناخت درست دقیق آن چطور صورت می گیرد؟
مرحله اینکوباسیون سارس کوو دو طولانی است. به همین خاطر است که در آزمایش های دوره اولی بعد از سرایت‌یابی پاسخ آزمایش ها به طور غیر واقعی منفی می باشد. تا پیدا شدن اولین نشانه های کلینیکی ویروس در بدن انسان تا دو هفته وقت می گیرد و به همین خاطر هم خیلی مهم است که همه افراد احتمالاً آلوده شده در قرنطینه بمانند و در دوام دوره اینکوباسیون چندین بار از آزمایش گذرند.
حکومت جمهوری چخ تدبیرهای جلوگیری کننده از پهنشوی کرونا ویروس را خیلی بر وقت گرفت، یعنی خیلی پیشتر از همسایه های دیگرش در اتحادیه اروپا، و ظاهرا این تدبیرهای محدود کننده نتیجه داد. چنین اقدام های حکومت چخ در غرب هم ستایش شد، ولی باز هم به نظر شما کدام تدبیرها را باید روی دست گرفت که دیگر این ویروس پهن نشود و اگر علاجش باشد ریشه کن شود؟
تدبیرهای با سرعتی از جانب حکومت چخی انجام شده شاید در وضع کنونی بهترین کاری بود که باید انجام می شد، چون ما برای مقابله با خروج ویروس به این اندازه آماده نبودیم. کاری دیگری که حکومت آلمان براهمان این آزمایش های سرتاسری همه آدمان است، که یعنی سنجش این که شاید برخی با سرعت هفته ها در تماس شده بود. به همین خاطر هم آنها چنین تدبیرهای شدیدی محدود کننده را راه اندازی نکردند. عین چنین کارو در کره جنوبی و تایوان براه ماندند. اینجا نمونه های بهترین مبارزه با چنین بیماری ها را دیدن ممکن است.
سوال دیگری من با یرژ چرنی این بود که چرا مهم است که حکومت ها با جامعه، با مردم خود آشکار و شفاف باشند در مسئله کرونا ویروس و پخش اطلاع در این زمینه؟
کووید بیماری است که توسط راه های نفس می گذرد. ما یک هوا را نفس می کشیم و به همین خاطر چنین حالت های خروج بیماری به همه اهالی تأثیر گذار می شود. برای گرفتن پیش راهی پنجشنبه چنین بیماری ها چندین اقدام ضرور است. برای تطبیق درست این همه تدبیرها شما باید با تمام اهالی همکاری برپا کنید. به همین خاطر خیلی مهم است که به شهروندان شرح داده شود که وضع چگونه است، چی باید کرد که خروج بیماری خاتمه یابد و کمک مردم از چی عبارت می شود. تنها مردمی با خبر تمام قاعده ها را درست رعایت می کند.
تا کجا می شود گفت که کووید 19 در برخی حالت ها با سیاست آلوده می شود؟
Definitely. The most important thing
بی‌شبهه چنین است. چیزی از همه مهم این است که تمام حکومت‌های با مسئولیت باید چندین تدبیر حتمی پنجشنبه ویروس را جاری کنند. برخی اقدام‌ها خیلی محدود کننده هستند، مثلا اعلان وضع اضطراری، منع تجمع‌های صلح‌آمیز و حتی جاری کردن قیود شب‌گردی. بسیاری از این تدبیرها در آینده امکان دارد از جانب حکومت‌های خودکامه سوء استفاده شود. راه موثرترین مبارزه با کووید 19 به اصطلاح قرنطینه باهوش است که به حکومت امکان میدهد راه های استفاده سیمکارت و کارت های بانکی را نظارت کنند، ولی از این وسیله هم در آینده میتواند سوء استفاده کنند. به همین خاطر هم باید تأکید شود که چنین اسباب تنها در فرصت محدودی وقت استفاده شده هرچی زودتر خاتمه مییابد. بعد این باید سنجیده شود که در زمینه نظارت شهروندی چی کارهای انجام شد و در آینده میشود کرد.
These pandemics will have to be done in future to be sure that there was no misuses.
تشکر. با صحبت های ما به طور فسیلوی ویروس شناس چخ یرژی چرنی پاسخ داد. صحبت